بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. درود بر شما شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در این ساعت آینده من امین بزرگمهر با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم مهدی جاوید مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام، مردان مسلح طرفدار گروه‌های حماس و الفتح در حال ترک خیابان‌های شهر غزه هستند. بنا به گزارش‌های محلی، دو گروه فلسطینی همچنین عده‌ای از افراد به گروگان گرفته را نیز آزاد کردند. پیشتر در روز یکشنبه مردان مسلح حماس و الفتح با بی‌اعتنایی به آتش‌بس اخیر درگیری‌های پراکنده‌ای در غزه داشتند. در طی این روز چندین خمپاره در نزدیکی دفتر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان و رهبر جنبش فتح منفجر شد. قرار است آقای عباس و اسماعیل هنیه نخست وزیر کابینه تحت کنترل حماس روز سه‌شنبه برای دیدار با خالد مشعل رهبر ارشد حماس به مکه سفر کرده و با میانجیگری عربستان سعودی سعی کنند گفتگوهای تشکیل دولت وحدت ملی را دوباره از سر گیرند. مقام‌های وزارت دفاع هندوستان اعلام کردند در تلاشی مشترک با روسیه یک موشک کروز مافوق صوت را آزمایش کردند. این موشک 290 کیلومتر برد دارد می تواند یک کلاهک 300 کیلویی متعارف را حمل کند. هاشم آقاجری و عبدالله مومنی دو فعال سیاسی ایران صبح یکشنبه پیش از ترک کشور به قصد شرکت در کنفرانسی در آمریکا اطلاع یافتند که ممنوع الخروج شدند. آقای آقاجری در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اصرار داشت با وجود اینکه تمام مقدمات تشریفات پرواز انجام شده و تا مهر خروج هم بر گذرنامه زده شده بود و بارها را هم تحویل داده بودم، زمان سوار شدن به هواپیما بازگردانده شدم. این استاد دانشگاه که به خاطر سخنرانی در مورد مذهب 2 سال زندانی بود میگوید یکی از موضوعهای سخنرانیش در دانشگاه MIT آمریکا دین و دموکراسی بوده است. گروه‌های امدادرسانی در اندونزی در تلاش برای نجات جان افرادی هستند که در مناطق سیل‌زده این کشور گیر کردند. تاکنون 20 نفر در جاکارتا پایتخت جان خود را در این سیل از دست دادند. مقام‌های امدادرسانی روز یکشنبه اعلام کردند به دنبال این سیل 200,000 نفر از مردم اندونزی خانه‌های خود را ترک کردند. و در پایان اینکه سخنگوی نیروهای آمریکایی در عراق روز یکشنبه اعلام کرد دلیل سقوط 4 هلیکوپتر آمریکایی در 2 هفته اخیر حمله شبه نظامیان در این کشور بوده است.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید که خلاصه ای از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گفتگویی با یک پژوهشگر درباره 28مین سالگرد انقلاب اسلامی. توقیف یک نشریه محافظه‌کار از دیدگاه یک فعال حقوق بشر. جنگ عراق و تغییر تاکتیک‌های آمریکا. و گزارش‌های دیگر. در آستانه 28مین سالگرد روی کار آمدن حکومت اسلامی، انجمن پژوهشگران ایران در اطلاعی با عنوان هویت ایرانی یادآور شده است تنها راه نجات ایران بازگشت به هویت ایرانی است. امیر آرمین در گفتگو با دکتر حسین لاجوردی رئیس انجمن پژوهشگران ایران میپرسد با توجه به انقلاب همزمان در 3 کشور ایران، کره جنوبی و نیکاراگوا در سال 1357 اگر بخواهیم مقایسه میان 3 رویداد آن سال بکنیم، موقعیت جمهوری اسلامی را چگونه ارزیابی می‌کنیم؟
واقعیت اینه که ما به نوعی تاریخ انقلابمون یکیه. تاریخ رویدادهایی که در این نزدیک به 30 سال گذشته توی دنیا اتفاق افتاده، این سه مورد شباهت‌هایی به هم داره. نیکاراگوئه با اورتگا رسیدن به یک جایگاه سیاسی در جامعهشون که به نظر من بسیار بسیار با ارزش بود، و من کره جنوبی رو بیشتر میگم رسید به یک جایگاه اقتصادی که امروز قدرت بزرگ اقتصادی دنیا شده. ما بیشتر مسئله شعاری داشتیم، یعنی در 28 سال پیش یه چیزی رو نمیخواستیم ولی نمیدونستیم چی میخوایم. زمانی که بحث رأی دادن بود، زمانی که از 28 سال پیش به این طرف، علارغم اینکه در نیکاراگوئه به رأی مردم احترام گذاشته شد و آقای اورتگا الان با رأی واقعی مردم آمده، ما هیچگاه تو جامعهمون مفهوم واقعی رأی رو نداشتیم، خاصه در 28 سال
ولی پیش. انتخابات که مرتب داشتیم.
ببینید، انتخابات دقیقاً به قول خود آخوندها کلا شرعی یکی برای به وجود آوردن دموکراسی مطرح میکنن، در حالتی که انتخابات یک درصد بسیار کمی از رسیدن به مرحله دموکراسی است. ولی انتخابات ما چگونه بود؟ آیا انتخابات ما هیچگاه انتخاب مردم بوده؟ وقتی که بحث شورای نگهبان هست، بحث این هست که باید یک مرحله انتخاب رو اونجا انجام بدن و به کسانی که اونها انتخاب میکنن مردم رأی بدن. نگاه بکنید با زمانی که آقای خاتمی و آقای ناطق نوری بوده، هر دوی اینها رو شورای نگهبان انتخاب کرده، مردم اومدن یکی از این دور انتخاب کردن. اگرچه دوران بعدی من تصور میکنم که وقتی آقای خاتمی اومده، بزرگترین دوران فریبکاری و ناامیدی مردم در جمهوری اسلامی در طی این 28 سال گذشته است. یعنی شانس مردم ایران میتونست این باشه که اون موقع آقای ناطق نوری به سیاست جمهوری برسه. وقتی نگاه میکنیم یک سال و نیم، نزدیک دو سال پیش که آقای احمدی نژاد اومدن، اطلاعیه‌ای رو ما مطرح کردیم که احمدی نژاد شانس بزرگ ملت ایران. یعنی احمدی نژاد با این خصوص سیاست اخلاقی دیگه فریبکاری ها و حیله گری های دوران خاتمی رو که به ناامیدی جامعه و خاصه جامعه جوان ایران انجام میده نداشته. مسئله انتخابات بسیار معنی داره. ما هیچگاه در طول جمهوری اسلامی در 28 سال گذشته یک مورد انتخابات هم نداشتیم. اجازه بدید من به دلیل فقط کار تخصصیم رفراندوم جمهوری اسلامی که اولین انتخابات جمهوری اسلامی است رو خدمتتون اشاره بکنم، چون اون موقع من در ایران بودم و مسئولیت آمار رو داشتم و برآورد جمعیت آماری در این زمینه کرده بودم. اون زمان اگر که نظرتون باشه، بر اساس سرشماری سال 1355 ما 33 میلیون و 700 هزار نفر جمعیت داشتیم که در سال 57 رسیده بود به نزدیک 35 میلیون نفر، 34 میلیون 800 هزار نفر. برآوردی که ما کرده بودیم، تعداد رای دهنده ما در اون زمان 18 میلیون 722 هزار نفر بود. دقیقاً 18 میلیون 722 هزار نفر. وقتی که روز 12 فروردین آمارگیری کرد، رای گیری، رفراندوم انجام شد، نتیجه‌ای که به دست آمد، یک قسمتش رو فقط مردم میدونن. قسمت اصلیش رو مردم نمیدونن. قسمت اصلیش این بود که 30 میلیون رای به جای 18 میلیون رای، 30 میلیون رای به صندوق ها ریخته شده بود. و وقتی که اینها نشستن و این ور اون ور کردن، جمهوری اسلامی با 20 میلیون و 500 هزار رای، یعنی 2 میلیون و 400 هزار رای بیشتر از کل رای دهنده جامعه ایران رای آورده، که اگر 100% رو بگیریم رای دهنده هستن، 2 میلیون و 400 هزار نفر بیشتر رای آورده. پس نتیجه تقلب در شروع قانون اساسی نوشته شده است. اعداد و ارقامی که دادن، شما صفحه اول قانون اساسی جمهوری اسلامی رو وقتی باز بکنید به یک نکته اساسی پی میبرید. اون نکته اساسی اینه که میگه این قانون اساسی روی خون 70 هزار شهید و 100 هزار معلول به وجود آمده، در حالتی که در زمان مهندس بازرگان بررسی که من در اونجا نقش اصلی رو داشتم انجام شده، کل کسانی که در سال 1157 تیر خوردن، چه از جلو که اونهایی بودن که اعدام شدن، چه از پشت اونهایی که توی این دوره انقلاب از بین رفتن، کلن 735 نفر بوده. کلن 735 نفر تیر خوردن و از بین رفتن. تعدادی از اینها هم مثل نصیری، مثل هویدا، مثل چند نفر ارتشی ها اعدام شده بهمن ماه و اسفند ماه هستن. به این نکته، به این دلیل اشاره کردم خدمتتون که وقتی که باز مهندس بازرگان آمد اعلام کرد که هر کسی یک عضو خانواده شو در انقلاب از دست داده بیاد و 100 هزار تومان پول بگیره، کل کسانی که به دفتر نخست وزیری مراجعه کردن 630 نفر بودن.
گفتگو امیر آرمین بود با حسین لاجوردی، رئیس انجمن پژوهشگران ایران، در رابطه با 28مین سالگرد روی کار آمدن حکومت اسلامی و همزمانی آن با انقلاب کره و نیکاراگوآ. انجمن مدافع دموکراسی در ایران در پنجمین سالگرد تأسیس این انجمن در آمفی‌تئاتر دانشگاه ایرواین در جنوب کالیفرنیا مراسم سخنرانی برگزار کرد که در آن چند تن از شخصیت‌ها و فعالین سیاسی فراز و نشیب‌های روابط ایران و آمریکا و اوضاع سیاسی کنونی بین دو کشور را از زوایای گوناگون بررسی کردند. فیروزه خطیبی در این زمینه گزارش می‌دهد.
کنفرانس سالانه انجمن مدافع دموکراسی در ایران در شرایطی برگزار می شود که مسائلی چون جاه طلبی های هسته‌ای جمهوری اسلامی به رهبری محمود احمدی نژاد، همچنین دخالت های ایران در مسائل داخلی عراق و شرایط ناجور وضعیت حقوق بشر در ایران، تنش های سیاسی میان دو کشور ایران و آمریکا را به مراحلی حساس تر از همیشه کشانده است. در این میان ایرانیان ساکن کالیفرنیای جنوبی نیز چون دیگر ایرانیان در داخل و خارج از ایران نگران حمله احتمالی آمریکا به ایران می باشند که همکنون با افزایش نیرو در خاورمیانه به این فکر قوت داده است. تشدید این نگرانی ها و نیاز به تجزیه و تحلیل و پاسخیابی به سوالاتی که درک بهتری از شرایط کنونی و روابط میان ایران و آمریکا به دست می دهد باعث شد تا ده ها تن از ایرانیان ساکن جنوب کالیفرنیا در تالار کریستال دانشگاه ایرواین گرد هم آمده و به سخنرانی های 6 سخنران با موضوعات مختلف در مورد رابطه ایران و آمریکا و تأثیر آن بر اوضاع کشور گوش دهند. این برنامه که با همکاری سازمان فرهنگی ابن سینا، مرکز فرهنگی ایرانیان اورنج کانتی، AIAPA و انجمن محلی نی پارک برگزار شده بود، با خوشامد به حاضران، معرفی شهردار شهر ایرواین خانم بیت کروم و اهدای تقدیرنامه‌هایی از سوی شهردار به 6 سخنران حاضر آغاز شد. در این جلسه سخنرانی ابتدا آقای محمد عرسی، محقق ساکن شیکاگو و کارشناس مسائل قومی، با بررسی تاریخچه معاصر روابط ایران و آمریکا که نشان از حمایت‌های آمریکا از دولت مرکزی از جمله در دوران تجزیه طلبی آذربایجان و تمامیت ارضی ایران دارد، به حاضران در مورد فضاسازی‌های بین‌المللی برای تجزیه ایران هشدار داد.
تمام الیت مختلف اقوام مختلف ایران، آذربایجانی، نمیدونم کرد، عرب ایرانی، غیره و غیره، در این اوضاع احوال کنونی نباید کاری بکنن که دعوای اقوام مختلف ایرانی با حکومت مرکزی به دعوای آمریکا و اسرائیل با حکومت مرکزی مبدل بشه.
دکتر هوشنگ امیراحمدی، دومین سخنران این جلسه و کارشناس روابط بین المللی، درباره گفتمان عادی سازی روابط بین ایران و آمریکا گفت: ما به عنوان یک ملت هنوز منافع ملی را برای خود تعریف نکردیم و اینکه منافع ملی تنها معیاری است که از طریق آن می توانیم موفق به عادی سازی رابطه ایران با آمریکا شویم، رابطه ای که می تواند در بهبود شرایط اقتصادی مملکت سرنوشت ساز باشد. آقای مسعود بهنود، نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن لندن، رابطه ایران و آمریکا و آزادی‌های بیان و مدنی در ایران را مورد بحث و بررسی قرار داد و گفت که مسائل مربوط به 28 مرداد 32 و تأثیر آن بر ملت ایران باعث شده است که ما ضدیت با آمریکا یعنی یک امر منفی را عامل وجهه و غرور ملی خود کنیم و در نتیجه یک ربع قرن تبلیغات منفی رژیم، اکثریت ملت ایران همکنون خواستار رابطه با آمریکا نیستند. پروفسور محمد سهیمی، کارشناس رشته شیمی و نفت در دانشگاه USC در کالیفرنیای جنوبی، در مورد رابطه ایران و آمریکا و مسئله انرژی هسته‌ای سخن گفت و اینکه مسائل مهمتری چون فرار مغزها و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت روی میدان‌های نفتی که همکنون برای حفظ بازار جهانی به آن نیازمندیم، اهمیت بیشتری از تلاش غیر ضروری برای ادامه برنامه غنی‌سازی اورانیوم دارد. آخرین سخنران آقای فرخ نگهدار بود که در مورد رابطه ایران و آمریکا و ساختار قدرت سیاسی در ایران گفت: شعار رابطه با آمریکا تنها شعاری است که میتواند تغییرات عمده‌ای را در ایران به وجود بیاورد.
همین میبینن که انتخابات کنگره و انتخابات سنا اتفاق افتاد، اینها غلبه کردن و اینها مخالفن با سیاست تعرض نظامی و فتح جهان. میخوام جلوه نمیگرم، یه عده دیگه هستن میگن اگر اونها بیان، اگر این تحول اتفاق بیاد که میفته دیر شده و نمیشه. از اون طرف در ایران هم دقیقا همین ذهنیت.
در پایان این جلسه موافقین و مخالفین با موضوع مورد بحث فرصتی یافتند تا در بخش پرسش و پاسخ سوالات خود را مطرح کنند. آقای شهرام تهرانی، یکی از برگزار کنندگان این جلسه، در مورد نتایج برگزاری آن به رادیو فردا چنین گفت:
من فکر میکنم که جامعه ایرانی در کل با اتفاقاتی که داره در دنیا میفته راجع به مسائل ایران به خصوص مسئله جنگ انقدر حساس شده که یک زمانی به خودش میده که قبل از این که اعتراض بکنه به صحبت سخنرانان سعی کنه یه وقتی بده و گوش کنه. و امروز دیدم دوستانی که همیشه مخالفت میکردن و سعی میکردن جلسات رو به هم بریزن، وقتی نشستن گوش کردن صحبتاشون غیر منطقی هم نیست و همه ما واقعا طرفدار ایرانیم، وطن پرستیم و دلمون میخواد ایران سرفراز و بزرگ باشه. و برای همین من فکر میکنم، امیدوارم در آینده هرچی بیشتر دیالوگ بین گروه های مختلف، عقاید مختلف بیشتر بشه و اینو ما بفهمیم گرچه ممکنه استراتژی مختلف داشته باشیم ولی هدفمون همه رو به ایرانه، قبله ما ایرانه و دموکراسی و حقوق بشر برای ایران میخواهیم.
گزارش فیروزه خطیبی را میشنیدید در زمینه برگزاری مراسم سخنرانی بررسی روابط ایران و آمریکا توسط انجمن مدافع دموکراسی در ایران در ایرواین کالیفرنیا. هیئت نظارت در مطبوعات در نشست فوق‌العاده‌ای تصمیم گرفت روزنامه سیاست روز را که روزنامه محافظه‌کار است توقیف کند و پرونده را به مراجع قضایی ارجاع دهد. مطلبی که منجر به توقیف این روزنامه شد حاوی توهین به خلیفه دوم عمر بوده است. مسئولان روزنامه میگوید این توهین تنها یک اشتباه چاپی بوده است. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در این باره میگوید پیشتر بارها توسط مطبوعات تندرو به اهل تسنن توهین شده بود اما در اعتراض اهل تسنن تأثیری بر جای نگذاشته بود. با عرض پوزش شما، توجه شما را به یک گزارش دیگر جلب می‌کنم. سپهبد ویلیام کالدول، سخنگوی ارتش آمریکا در عراق، روز آمریکا پس از سقوط 4 فروند هلیکوپترش در پی 2 هفته در عراق تاکتیک نظامی خود را تغییر خواهد داد. سپهبد کالدول گفت 4 هلیکوپتر هر یک به طور جداگانه هدف قرار گرفته‌اند و به دنبال این وقایع 21 سرباز و نیروهای امنیتی در استخدام شرکت‌های خصوصی کشته شدند. تا کنون نزدیک به 12 فروند هلیکوپتر آمریکایی هدف موشک و ضد هوایی قرار گرفته و سرنگون شدند. اما سقوط 4 فروند هلیکوپتر آمریکایی در مدت زمان کوتاهی این سوال را برانگیخته است که شبه نظامیان تاکتیک خود را تغییر دادند یا از سلاح‌های پیشرفته تر و دقیق تری استفاده می کنند.
تلاش مداومی بوده است تا بالگردهای ما را هدف قرار بدهند.
جنرال کالدول می افزاید تحقیقات درباره هدف واقع شدن این 4 فروند هلیکوپتر آمریکایی آغاز شده است، اما همزمان تاکتیک پرواز هلیکوپترهای نظامی آمریکا در عراق نیز تغییر کرده است.
Based on what we have seen, we are already making adjustments in our tactics and techniques and procedures.
بنابر آنچه که مشاهده کرده ایم در تاکتیک، تکنیک و چگونگی استفاده بالگردهایمان در پشتیبانی از نیروهای خودی، نیروهای امنیتی عراقی و نیروهای ائتلاف تغییرات مناسب را انجام دادی.
ارتش ایالات متحده در حد گسترده ای از هلیکوپترها برای انتقال نیرو و حمله هوایی به مواضع شبه نظامیان در عراق استفاده می کند. 2 هفته پیش یک هلیکوپتر نظامی آمریکایی به وسیله آنچه که گمان می رود موشک رودوشی باشد هدف واقع و سرنگون شد و 12 سرنشین آن کشته شدند. 3 روز پس از آن واقعه 2 فروند هلیکوپتر که حامل نیروهای امنیتی شرکت خصوصی بلک واتر بودند هدف واقع شدند. این هلیکوپترها در تلاش برای کمک به کارمندان سفارت آمریکا در بغداد به پرواز درآمده بودند. یکی از هلیکوپترهای آپاچی آمریکا که به کمک نیروهای عراقی برای حمله به طرفداران سپاه مهدی در نزدیکی شهر نجف آمده بود، هدف ضد هوایی قرار گرفت و دو سرنشین آن کشته شدند. و در آخرین واقعه روز جمعه هلیکوپتری در شمال غربی بغداد سقوط کرد و دو سرنشین آن کشته شدند.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
هیئت نظارت بر مطبوعات در نشست فوق‌العاده‌ای تصمیم گرفت روزنامه سیاست روز را که روزنامه‌ای محافظه‌کار است توقیف کند و پرونده را مراجع قضایی ارجاع دهد. مطلبی که منجر به توقیف این روزنامه شد حاوی توهین به خلیفه دوم عمر بوده است. مسئولان روزنامه می‌گویند این توهین تنها یک اشتباه چاپی بوده است. مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر در این باره می‌گوید پیشتر بارها توسط مطبوعات تندرو به اهل تسنن توهین شده بود، اما اعتراض اهل تسنن تأثیری بر جای نگذاشته بود.
آنچه اتفاق افتاده از هر حیث تازگی دارد. به نقل از سایت اینترنتی روز، روزنامه سیاست روز به نهادهای قدرت در ایران به شدت وابسته است، لذا برخورد اخیر حاکمیت با آن نشانه است از شناخت خطری که لحظه به لحظه نزدیکتر می شود و منافع ملی را به خطر انداخته است، تا جایی که مدیریت بالای حکومتی آزادی بی حد و حصر تندروهای مطبوعاتی را برای نخستین بار خواسته است کنترل کند. سیاست روز یک نشریه محافظه‌کار افراطی ایران است که به تشکل‌های تندروی چون جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی نزدیک است و معمولاً محل درج اتهامات امنیتی علیه منتقدان و مخالفان است. این روزنامه دو ماه پیش در حالی که روزنامه نگاران اعزام شده به یک دوره آموزشی در هلند در آستانه عزیمت به کشور بودند، در گزارشی ادعا کرد نمایندگان هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در اردوی هلند با حضور در مراکز غیر اخلاقی خود را سرگرم می‌کنند و با مؤسسات خارجی تماس‌های مشکوک می‌گیرند. در پی این اتهامات بود که 21 روزنامه‌نگاری که برای گذراندن یک دوره آموزشی به هلند سفر کرده بودند، هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه مهرآباد به طور دست جمعی بازجویی شدند. این شیوه از روزنامه نویسی نشان می دهد که روزنامه هایی مانند روزنامه سیاست روز خود را مختار می دانند تا در امور امنیتی کشور که در حدود صلاحیت مراکز امنیتی و اطلاعاتی کشور است مداخله کنند و به مراکز امنیتی و اطلاعاتی خط بدهند تا چه کسانی را دستگیر کنند یا چه کسانی را مورد بازجویی قرار دهند. در شرایط کنونی که برخورد شیعه و سنی در منطقه خاورمیانه می تواند منافع ملی یکایک این کشورها را برباد بدهد و به خصوص ایران هدف این برخوردها می تواند باشد، اگر مردم ایران تا به این درجه گرفتار مشکلات معیشتی و اقتصادی نبودند، این پرسش را به صورت جدی با تندروهایی که آزادی بیان، پول هنگفت، امنیت خاطر و قدرت سیاسی در اختیار دارند تا هر فرد یا گروهی را مرتبط با بیگانگان و دشمن ایران معرفی کنند، در میان می‌گذاشتند که آیا تشدید اختلاف شیعه و سنی خطرناکتر است یا گذراندن یک دوره آموزشی توسط 21 روزنامه نگار جوان ایرانی در کشور هلند.
گزارش مهرانگیز کار در رابطه با توقیف روزنامه سیاست روز را می شنیدید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
بحران پرونده یک مرد کانادایی سوری تبار که به دلیل ارائه اطلاعات نادرست دولت فدرال کانادا به مقامات امنیتی ایالات متحده بیش از یک سال در زندانهای سوری شکنجه شد، گریبان دولت اردن مقامات سیاه را نیز گرفته است. این مرد کانادایی متولد سوریه که به همکاری با گروه‌های تروریستی متهم شده بود، از سوی مقامات دادگاه فدرال بیگناه شناخته شد و دولت محافظه‌کار با عذرخواهی رسمی از وی و پرداخت غرامت 10 میلیون دلاری نام او را به عنوان جنجالی‌ترین و پرهزینه‌ترین پرونده قضایی تاریخ کانادا ثبت کرد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در شرایطی که دولت محافظه‌کار کانادا هفته گذشته با پرداخت غرامت 10 میلیون دلاری از ماهر ارار، مرد سوری تبار مقیم مونتریال که به اتهام ارتباط با گروه‌های تروریستی از فرودگاه نیویورک به سوریه اخراج و بیش از یک سال در زندان انفرادی کشور محل تولدش شکنجه شده بود، به طور رسمی عذرخواهی کرد، اما به نظر نمی رسد بحران زندگی این مرد 34 ساله که قاضی دادگاه فدرال کانادا پس از 2 سال تحقیق و بررسی رأی به بیگناهی وی داد، در آینده نزدیک پایان یابد. گرچه مقامات فدرال و قاضی دادگاه عالی کانادا این مرد کانادایی سوری تبار را که به دلیل ارائه اطلاعات نادرست مقامات امنیتی و اطلاعاتی کشور به ایالات متحده که منجر به اخراج و شکنجه وی در سوریه شد، بیگناه تشخیص داد، اما هنوز مقامات آمریکایی با پافشاری بر موضع خود نام وی را از فهرست سیاه افرادی که ورودشان به خاک این کشور تهدیدی علیه امنیت ایالات متحده محسوب می‌شود خارج نکردند. در حالی که جنگ لفظی مقامات دولت کانادا و ایالات متحده پیرامون پرونده جنجال برانگیز ماهر ارار بالا گرفته است، برخی از سناتورهای کنگره آمریکا مقامات امنیتی کشورشان را به دلیل نقش آنها در شکنجه این مرد کانادایی سوری تبار به باد انتقاد شدید گرفتند. ماهر ارار، مرد سوری تباری که بیش از 2 سال در انتظار اعلام رسمی مقامات عالی رتبه دولت فدرال کانادا مبنی بر بیگناهی وی، پاک شدن نام وی از اتهام‌های سنگینی که او را به گروه‌های تروریستی منسوب می‌کرد و نیز عذرخواهی رسمی مقامات کشورش مانده بود، هفته گذشته به خبرنگاران رسانه‌ها گفت: This means the world to me. عذرخواهی دولت کانادا برای من به قدر دنیا ارزش دارد، اما هیچ غرامت نقدی آنچه که در دوران بازگشت بر من و خانواده‌ام گذشت جبران نخواهد کرد. استفان هارپر، نخست وزیر دولت محافظه‌کار کانادا، هفته گذشته در یک کنفرانس خبری رسمی که به طور زنده از شبکه‌های سراسری کشور پخش شد، خطاب به ماهر ارار گفت: I wish to apologize to you and your family for any role Canadian officials may have played in the terrible ordeal. از طرف دولت کانادا از شما و خانواده‌تان به دلیل نقشی که مقامات کانادایی در این بحران ناخوشایند بازی کردند، پوزش می‌طلبم. چندی پیش نیز رئیس پلیس امنیتی دولت فدرال کانادا به دلیل نقش خود در اخراج و شکنجه ماهر ارار از سمت خود اخراج شد. این در حالی است که پیتر مککی، وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار کانادا، نقش مقامات دولت اردن را در بحران پرونده آقای ارار مورد پرسش قرار داده و به سی بی سی تلویزیون دولتی کشورش گفته است قصد دارد تا با گفتگو با همتای اردنی خود نقش مقامات امنیتی این کشور و اخراج این شهروند کانادا به سوریه را مورد پرسش قرار دهد. اظهار نظر وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا پیرامون نقش دولت اردن در حالی در رسانه‌های این کشور مطرح شدند که نماینده ویژه سازمان ملل در امور شکنجه مقامات اردن را در مورد نقش آنها در اخراج ماهر ارار به سوریه مورد انتقاد شدید قرار دادند. گرچه مقامات امنیتی اردن اذعان کردند ماهر ارار از اردن به عنوان کشور ترانزیت به سوریه استفاده کرده است، اما قاضی دادگاه دولت فدرال کانادا در گزارش مشروح خود متذکر شده است که مقامات امنیتی ماهر ارار را که دست و پای او با غل و زنجیر بسته شده بود در اردن به یک هواپیمای کوچک منتقل کرده و به دمشق بازگرداندند. تناقض‌های شدید در اظهار نظرهای مقامات دولت اردن در حالی آشکار می‌شود که برخی از آنها در گفتگو با نماینده ویژه سازمان ملل در امور شکنجه اعتراف کردند ماهر ارار که نام او در فهرست افراد مظنون به فعالیت‌های تروریستی ذکر شده بوده است، به دلیل به خطر انداختن امنیت مسافران از پرواز با خطوط هواپیمایی اردن در عمان منع شده بوده است. پرونده اخراج و شکنجه ماهر ارار، عذرخواهی رسمی دولت فدرال کانادا و نیز پرداخت غرامت چند میلیونی به یک شهروند این کشور که به دلیل سیاست‌های غلط مقامات دولت فدرال زندانی و شکنجه شده در تاریخ این کشور بی سابقه بوده است. مریم اقوامی، ترانتو.
گزارش مریم اقوامی بود از تورنتو در رابطه با اخراج فردی کانادایی سوری تبار از کانادا و مشکلات به دنبال آن. خب در اینجا مجله خبری نیمه شب را به پایان میبریم. شب خوشی برایتان آرزو میکنم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.